رادیو معارف خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی ما رو در این سفر شبانه داشته باشید. مستند پنجره رو لحظات دیگه تقدیم شما بزرگواران میکنیم. پس از اون حجره خاطرات، زندگی و خاطرات علما رو خواهیم شنید و از طریق موج اف ام ردیف 96 مگاهرس و برنامه کاربردی ایران صدا میتونید همراه ما باشید. شبکه سراسری معارف.
در تمام مراحل زندگیم جز حرف ایشون هیچ حرفی رو گوش نمی‌کردم.
یک ذره از خورشید نمیتونه چیزی بگه.
کاش عاشق شوی و تلخی هجران بینی. آنچه من میکشم از دست غمت آن بینی.
او جامع همین کمالات بود، هم عالم بود، هم مؤمن بود، هم اخلاقی به تمام معنا.
جلال الدین به سال 1278 شمسی پا به عرصه وجود گذاشت. استاد منوچهر صدوقی سوها، فیلسوف و عرفان پژوه.
حکمایی که ایشون خدمتشون رو به درس دریافته بودند، به نفع خودشون فرمودند، یکی شیخ اسدالله حکیم قمشه‌ایست، متخلص به دیوانه. اون غزل بی‌نظیر مال اوست: خوشتر ز روزگار جنون روزگار نیست. غزل بسیار باحالیه. و آخوند مولا عبدالجواد خراسانی، ولی عمدتاً شیخ محمد حکیم خراسانی. شیخ محمد حکیم خراسانی در واقع جانشین جهانگیرخان بوده است در حوزه اصفهان.
دکتر جلیل تجلیل از شاگردان استاد جلال الدین همایی.
تبریزم آمده بودند و صیت و صوت شهرت ایشون را در دبیرستان فردوسی که من خودم اونجا تحصیل دوره اول و دوم متوسطه را می کردیم. وقتی میگیم تحصیل متوسطه، فقط رشته طبیعی نبود، فقط رشته عرض کنم ریاضی نبود، رشته علوم انسانی نبود، بلکه مجموعه این سه رشته و تمام برنامه هاشون را ما میخوندیم در متوسطه و با خیلی برکت داشت. اونجا هم برای خودمون تالاری داشتیم، تالار سخنرانی که از مرحوم شفق دعوت کرده بودیم. یه روز آمدن سخنرانی کردن و دکتر رضازاده شفق. اونجا آوازه آقای همایی را شنیدم که قبلا دبیر ادبیات دبیرستان فردوسی بودن. هم دبیرانشون ذکر خیر می کردن و هم دانش آموزانشون ذکر جمیل ایشون بر افواه همه افتاده، همگان افتاده، به قول سعدی.
مرد به اون عظمت میاد میشه معلم دوره متوسطه تهران دارالفنون. بعد هم میروند تبریز مدرسه متوسطه و متاسفانه دیگه اقتضاعات زمانه معمولا اینطوریست، ظاهرا دور میافتند از متون، پرداختن به متون.
استاد جلال الدین همایی از تبریز به تهران منتقل و در مدرسه دارالفنون مشغول به تدریس شد. دکتر علی حریرچی از شاگردان استاد همایی.
اگر دانشجوی از ایشون در هر زمینه سوال میکردن، ایشون با کمال تسلط و با کمال فروتنی جواب این دانشجو رو میدادن. منتها اون جمله که میفرماین اسألو تفقهن لا تسألو تعندن، شما برای این که بفهمی سوال کنی، نه این که بخواید مثلا کسی را امتحان کنی. این فرمایش مولا متقیه.
مینو دخت بانو فرزند استاد جلال الدین همایی.
به قول خودشون در پشت پاکتی که من داشتم پشتش نوشتن متن اجازات اجازات روایتی و اجتهادی که از فقهای بزرگ و اساتید اعظم رضوان علیهم اجمعین به بنده جلال همایی داده شده است. مرحوم آخوند فشارکی، مرحوم آقای سید محمد نجف آبادی، مرحوم سید العراقت که هر سه تا جوازش جوازی که بهشون دادن همه با مهر و امضاشون هست، جایی چاپ نشد.
استاد جلال الدین همایی به سال 1319 در دانشکده ادبیات مشغول به تدریس شد. دکتر علی حریرچی از شاگردان استاد همایی.
من از سال 1339 که وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شدم با علامه مرحوم جلال الدین همایی آشنا شدم و تا سال 45 از شاگردان مستقیم ایشان در دوره کارشناسی یا لیسان تا دوره دکتری بودم. ایشان روزهای چهارشنبه به دانشکده ادبیات تشریف می آوردن و جزوه داشتن به نام صناعات ادبی تدریس می کردن که دو ساعت رو به بنده واگذار کرده بودن. وقتی ساعت 11 تشریف می آوردن تمام دانشمندان اون روزگار، استادان به نام اون روزگار به حضور ایشان می رسیدن و هرچه سؤال از تمام کتاب های دوره اسلامی در همه زمین ها داشتن از ایشون می پرسیدن. بعد ساعت 12 من و استاد مایی با هم به منزل ایشان که اون روزگار در مدرسه مروی یا محلی عرب ها بود می رفتیم و تا ساعت 4 بعد از او وسط راه با هم در باب علم و دانش و فضل و همه این مسائل گفتگو میکردیم.
بسیاری از اهل دانشگاه و تحقیق و پژوهش نکته هایی درباره استاد همایی گفتند. از جمله دکتر اسماعیل حاکمی چنین نگاشتند: در نگارش بسیار دقیق و نکته‌بین بود، تا آنجا که با وسواس و تأمل و دقت بسیار قلم بر کاغذ می نهاد و با تأنی به نوشتن ادامه می داد. دکتر جلیل تجلی.
استاد جلال الدین همایی اسم با مسمایی هستند، چون هما را جز همایی مصلحت نیست. در اینجا کسی که هماییز باید قبلا هما بشه، مثل سیمرغ بره در اون معراج و در اون افق اعتزال شرکت بکنه تا به وحدت برسه. یه چنین حالات زیبایی داشتن، متعبد کامل هم بودن. این هم یکی از ویژگی های اون بزرگوار بوده، یعنی اهل تهجد، اهل نماز شب، اهل راز و نیاز بودن، دائم تسبیح به دست بودن. تمام کتابهاشون با خطبه عربی شروع شده است و با آخر دعواکم ان الحمد لله رب العالمین، یعنی آغاز و انجام را یا به احادیث یا به بعضی از اقوال حکما تمام می کردن. هم حسن افتتاح داشتن هم حسن ختام. و ختامه مسک.
ماه دخت بانو فرزند استاد جلال الدین همایی.
از پدرم یه جزوه های کوچیکی هست که ایشون اسم دانشجوهاشون رو می نوشتن و معمولا یه یادداشتی جلوش می کردن راجع به دانشجو، مثلا فلانی دیر میاد همیشه، پیداش نمیشه، یه چیزایی بود. و جلوی استاد زرین کوب یه نمره 18 گذاشته بودن، من تصادف البته یک سالش دیدم، و نشته بودن که آینده درخشانی من برای این دانشجو پیش بینی میکنم. باور نمیتونید بکنید که نشته بودن این خیلی آیندهش درخشانه.
دکتر مهدی محقق از دوستان استاد همایی.
صدا دوربین حرکت.
فقط اون چی که من رو ناراحت میکرد این بود که ایشون ناراحت بودن از این که در به موقع از ایشون استفاده نشده. اون وقتی که این بایست در دانشگاه باشن، در دبیرستان درس میدادن، به علت اینکه مدرک تحصیلی نداشتن. در وقتی هم که آمدن در دانشگاه، با اینکه ایشون فقیه بودن و فیلسوف بودن و ادیب بودند، ایشون به عنوان معلم درجه دو حساب می شدن، کسانی بودن که رفته بودن از افراد اداری دانشگاه رفته بودن با بورس تحصیلی به پاریس یه مدرک دکتری گرفته بودن و برگشته بودن، رتبه رسمی داشتن، دانشیار بودن. ولی همایی که 20 سال در اصفهان در مدرسه موهای خودش رو سفید کرده بود ولی مدرکی نداشت، در دانشگاه درجه دو حساب می شد. و حتی ایشون خودشون فرمودن که یه وقتی وزیر فرهنگ آمد در جلسه شورای دانشکده و گفت دبیرها بیرون بروند، یعنی کسانی که دبیر دانشگاه هستن، ایشون چون که مدرک دکتری نداشت، در حالی که در ادبیات فارسی، در ادبیات عربی، در فلسفه، در کلام، در فقه، در نجوم، در ریاضیات در ایران بی نظیر یا کم نظیر بود. و وقتی آورده بودنشون تازه به دانشگاه، که خودشون میگفت، این تعبیر عربی رو میگفت، میگفت فسیفه زد یعت لبن، این ضرب المثل عربی اونجا گفته میشه که از یک کسی به موقع خودش استفاده نمیشه و همیشه این ناراحتی رو داشت و ناراحتی رو هم ابراز میکرد.
استاد همایی به علت نداشتن مدرک دانشگاهی، با وجود شایستگی‌های علمی، حق شرکت در شوراهای دانشکده و نظارت بر مسائل علمی و همچنین نظارت بر رساله‌های دکتری را نداشتند. جای تأسف و دریغ است که برخی از شاگردان ایشان به درجه دانشیاری و استادی رسیدند، اما حقوق استاد همایی در سطح دبیری پرداخت می‌شد. دکتر نجف قلی حبیبی از دوستان استاد جلال الدین همایی.
وقتی آدم استاد همایی را در نظر میاره، یک مجسمه ای از تقوا، از اخلاق، یک انسان تمام نمایی از اون کوشش های همه چیزایی که راجع به طلبگی گفته شده در تاریخ ما، یعنی این که چه بسیار شبها که تا صبح بیدار مونده تا این مطالب رو بفهمه، چه بسیار گرسنگی ها و سادگی زیستی ها رو تحمل کرده تا بتونه این مقلوات کلمات رو درک بکنه، عبارات علما رو فهم بکنه، و چه کوشش هایی که کرده تا اینها رو تبدیل کنه به زبان امروز فرهنگ ایرانی. وقتی مثلا فرض کنید که مجموعه آثار عظیمی مثل متول و اینها رو جمع و جور میکنه و فن بلاغت رو کتاب مینویسه، اینو تبدیل میکنه به زبان امروز که بچه ها بفهمن، جوان ها بفهمن، چون دیگه حوصله زمانه ما رو درک کرده بود که اون حوصله رو نداره که بشینه چندین سال تا کتاب های طولانی در علم بلاغت بخونه، و اون ظرائف رو جمع و جور میکنه و تحویل این نسل میده در دستور زبان فارسی، در ادب فارسی، در شرح مشکلات اشعار فارسی، حل لغات، حل نکته های پیچیده تاریخ فرهنگ ما، تاریخ اسلام ما، سنت های علمای ما، به اضافه که یک آدم وارسته است از نظر زندگی شخصی، یعنی در حالی که زندگی خیلی براش مثلا مطلوب نبود در اون شأنی که او داشت و کسانی که بالاخره در اون پایه های عرفی زندگی می کردن، زندگیشون بسیار متفاوت بود با مرحوم استاد همایی، اما او همه این رنج ها و این سختی ها و به خصوص مناعت طبع و بزرگی رو خودش به هیچ کس نفروخت. یعنی اینا چیزیست که من از خاطره استاد همایی دارم.
من یه دفعه از ایشون سوال کردم که پدر جون، چطور میشه که کسایی مثل شما از این مدرسه های قدیمی بیرون اومدن و حالا این دانشگاه ها با این عرض و طول و عریض و طویل، این همه استاد و دانش به اصطلاح امکانات، نتونستن یه همچی کسایی رو بیرون بیاد مثل شما؟ و ایشون گفتن که دوره طلبگی تو نمیدونی چجوریه، استاد با دانشجو یکیه با طلبه، اینها در یک جا غذا میخورن، یک جا میخوابن. ما صبح که از خواب بیدار میشدیم نماز میخوندیم، بعد از نماز صبح بحثمون شروع میشد با استادمون، همیشه در اختیارمون بودن، همیشه باشون و هر وقت سوالی داشتیم به ما جواب میدادن، با هم نهار میخوردیم، با هم راه میرفتیم اینا. و این فکر میکنم این یادگار دوران طلبگی بوده. و در زمانی که دانشگاه میرفتن اگه کسی میخواست با استاد تماس بگیره باید وقت بگیره، باید به معاون، به منشی، به اینها یه حد فاصلی بوده. من فکر کنم این یادگار بوده و این تجربه خوب خودشون بوده که روی دانشجوهاشون پیاده کردن.
استاد جلال الدین همایی سال 1312 با خانم صدری ثقفی، دختر حاج حسین ثقفی که از محترمان اصفهان بود، ازدواج کرد و ثمره این ازدواج 3 فرزند دختر بود: مینو دخت بانو، فرزند استاد جلال الدین همایی.
اینجوری که خودشون توی همین کتاب دفتر یادداشتشون نوشتن که من 1311 ازدواج کردم. 1311 که به قول من خودشون تو این دفتر تأکید کردن و نوشتن ازدواج با خانم صدری، خانم ثقفی، دارای شناسنامه 27218 بخش 3 اصفهان، عاقد مرحوم آقا سید مرتضی، برادر مرحوم حاج میر محمد صادق مدرس ایزدآبادی که از خاندان سادات خاتون آبادی اصفهان است، عقد دائم. تاریخ عقد و اجرای صیغه نکاح دائم که طرف ایجاب همان سید مرتضی بود و خود حقیر وضو گرفتم و طرف قبول واقع شدم. و پدر زوجه که بودن یا عموشون دیگه توضیح دادن. اینی که خودشون نوشتن. بعد توی دفتر یادداشتشون خودشون وضو گرفتن و طرف ایجاب بودن. قبالشون هم من دارم که قبال ازدواجی بسیار زیباییست، ولی نه اونجوری که همه بد فکر کنن. خط خودشون اولشه که جاهایی که خالی بوده با خط خودشون نوشتن، بعد میزان مهریه عروس رو نوشتن که براش چقدر مهریه براش تعیین کردن و خیلی علاقه داشتن که مهریه زن رو سریع بپردازن، که پرداخت کردن و آخرش مادرم با امضای خودشون 1316 23 مرداد 1316 گفتن که من این چیزو مهریه‌مو دریافت کردم.
مهر دخت بانو همایی.
مادرم رو میدیدیم که عاشقانه به پدر خدمت میکنه. کلمه عشق تنها با گفتن عشق نیست، عشق رو بایستی به ثبات رسوند و مادرم رسونده بود. پدرم نحوی و مادرم به نحوی دیگه.
تا تو خونه بزرگ شدم که مظهر عشق و وفا و صمیمیت و پاکی و عصمت و طهارت بود و باز اینو مدیون مادرم میدونم، چون مادرم نمونه از تربیت کامل بودن برای ما که به ما شناسوندن که پدرتون کسی نیست که شما بتونین هر آن یا هر دقیقه مزاحمش بشین یا وقتشو بگیرین، ولی در ضمن رابطه فرزندی و پدری هم سر جای خودش باقی.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکاناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی، از علمای به نام معاصر و استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم. قسمت دوم. در خانه ساده و صمیمی پدری زندگی می کرد که ایمانش از جنس یقین بود و روش و منشش چراغ راه فرزندان. مرحوم آیت الله ملا احمد احمدی حائری یزدی نه فقط عالمی وارسته بلکه معلمی بی ادعا برای فرزندانش بود. در چشم او تحصیل فرزندانش نه فقط وظیفه انسانی که رسالتی الهی بود. آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی از اهتمام پدر بزرگوارش به تحصیل فرزندانش میگوید:
پدر ما تا در قید حیات بودن بسیار جدی بودن که بنده و اخوی به درجات علمی، چون دیر ازدواج کرده بودن و این فرزندانی که پیدا کرده بودن خیلی براشون مهم بود که اینها تحصیل بکنن. اونی که خودم یادم هست حدود 6 سال و نیم تقریبا اینطوری سنم بوده، شایدم یک کمی بیشتر، همین حدودها 7 سال در این حالت بود که ما دقیقا اعمال ایشون، رفتار ایشون، سخنرانی ها و صحبت ایشون با مردم، خصوصا قرآن، ایشون خیلی جهر و صوت بود، صداشون بلند بود، سوره جمعه را که میخوندن خیلی بلند و ما میشنیدیم. صبح مسجد نزدیک بود با منزل ما، امام جماعت هم بودن و وقتی صبح نماز صبح را میخوندن ما تو منزل صدایشون را به قشنگی میشنیدیم و همراهشون گاهی بعضی کلمات را میخوندیم. بسیار نازنین بودن از این جهت که مهر و محبت با مردم داشتن و مردم هم با ایشون مهر و محبت زیادی داشتن. خب یه عالم وارسته و یک مجتهد تمام عیاری بودن که خیلی دلنشین بود حرکاتشون، طرز سخنشون، روایاتی که میخوندن خیلی خوب معنا میکردن، در معنا کردن روایت یه تخصصی داشتنشون، مسئله شرعی را خیلی خوب باز میکردن، مردم سوالاتی که داشتن در مسائل شرعی خاطرات زیادی دارن نزدشون که به حتی اصلاح مثلا حمد سوره مردم هنوز در بین مردم این رایج هست که ما مردهای مسنی که از ایشون حمد سوره را یاد گرفتن و چطوری یک کلمات مشابه را و گاهی زبانشون را میگرفتن در قسمت هایی که باید برای تلفظ باشه، هدایت میکردن و اصلاح میکردن. خیلی با محبت بودن، زیاد اندازه از جهت محبت و علاقه شاید بشود بگن که ممتاز بودن در این جهت، چون کسانی کمتر ما اینطور شنیدیم که وقتی اسم ایشون برده میشه که هنوزم الان بعد از سالها از فوت ایشون گذشته که تا اسم ایشون برده می شود مردم گریه می کنن. این مردمی که دیدن ایشون را، پیرمردهایی که الان خب تعدادشون هم دیگه رکم می شه، یه تعداد خاصی هست، منتها اینها اونایی هستن که در جوانی ایشون را دیدن، یعنی پیرمردهایی که الان گاهی محضرشون می رسیم، اینا خاطراتی در دوران کودکی که از ایشون یاد دارند و همینطور برای اصلاح حمد و سوره و قراعتشون یا نمازشون در نجف اشرف که خود ما هم که اونجا گاهی ذکری از ایشون داریم، همین مسئله محبت و علاقه شدیدی که ایشون ایجاد کردن در دلها. یکی از علما میفرمودن که ما همون لحظه‌ای که می نشستیم خدمت ایشون طوری با ما گرم می گرفتن، خیلی مهمان نواز بودن و حالتی بود که ما دیگه از ایشون ذهنمون نمیرفت و همیشه یاد ایشون بودیم.
محبت واژه‌ای نیست که فقط بر زبان جاری شود. نوری است که بی صدا بر دلها میتابد، بی مرز بر جانها ریشه میدواند و بی ادعا در رفتارها جلوه‌گر میشود. محبت فقط آموزش نیست، پرورش است که با مهر آغاز می شود و با محبت ادامه می یابد. در خانه هایی که رود محبت جاری است، فرزندان نه تنها درس بلکه جان می گیرند. محبت گلواژه است که در نگاه پدر و صدای پرمهر مادر معنا می شود.
در تربیت مهمترین چیز مسئله محبت، همونطور که بعضی از بزرگان مثل آیت الله مطهری هم این اشاره کردن در نوشته ها رو فرمایشاتشون هست، تربیت بدون محبت اصلا پیش نمیره. اصل تربیت از ناحیه محبت. این که اهل البیت علیهم السلام هم این همه ذکر شده، محبت اهل البیت، چون راه راه محبت. قرآن هم همین رو میفرماید. قل، خیلی مهم، قلهایی که در قرآن هست که خداوند خطاب میکند به پیغمبرش موضوع با عظمتی است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. رابطه را با تربیت را با محبت شد. اگر ان کنتم تحبون الله، اگر خدایتون را دوست میدارید، فاتبعونی منو متابعت کنید تا نتیجه چی بشه؟ خدا هم شما را دوست دارد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. رشته محبت است که این تربیت را و تعلیم را و به خصوص مسائل معنوی و الهی را از راه محبت و ارتباط محبت که میتواند همه وجود ما را و اون خصوصیات باطنی ما را طوری شکوفا کند، استعدادهایی که خدا در ما به صورت ودیعه و امانت قرار داده.
در خانه ساده و بیریا پدری زندگی می کرد که مهرش بی صدا اما عمیق در جان فرزندانش جاری بود. آیت الله حاج ملا احمد احمدی حائری یزدی نازنین مردی بود که محبت را نه فقط در گفتار که در رفتار نشان می داد و تمام مهربانی از نگاهش می بارید. آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی به نمونه هایی از رفتار محبت آمیز پدر بزرگوارش اشاره می کند.
اولا مجلس علما که می شد، می آمدن دست بنده و اخوی را می گرفتن، می آوردن مجلسی که خب جمع زیادی در اون تالار منزل نشسته بودن، علمایی بودن، ما دوتا را می آوردن به عنوان تشویق و این محبت زیادی که ایشون داشتن ما بدون خجالت می آمدیم. اونها از ما سوالاتی می کردن، مثلا از الفیه سوال می کردن. خب ما اشعار الفیه را چون حفظ بودیم می خوندیم، همونجا به ما هدیه می دادن. گاهی اون موقع اینطوری بود که ده شایی و پنج شایی خیلی معروف بود، زرد رنگ بود، این خیلی خوشگل بود و یک قرونی، یک ریالی البته خیلی قیمتی بود اون رود، ولی اون رو پنج شایی بود و عرض کنم که ده شایی که گاهی مثلا ما فاصله طولانی هم بودیم مثلا باشون، میگفتن با اجازه شما و با اجازه پدر از اونجا پرت میکردن. وقتی پرت میکردن خب بچه هم نوعا میپرن جلو ور میدارند و اینطوری خوششون میامد که ما خم میشدیم ور میداشتیم که خب همه میخندیدن، با اینکه با یک وقاری که ما از پدر یاد گرفته بودیم و از جدمون این بود که با وقار هر دوشون بودن، وقار را رعایت میکردیم، ولی خب دیگه این هدیه را ارزش بر. یا گاهی از مواقع ایشون وقتی از در منزل وارد می شدن خیلی ما را به بالا می انداختن، در ارتفاع خیلی بلندی می رفتیم بالا و بعد می گرفتن ما را و این ما با یک خنده خیلی قهقه می خندیم و همین که می آمدن ایشون و می فهمیدیم که ما را بالا می اندازند و بعد من را می زاشتن زمین، بعد اخوی را بلند می کردن، یک اظهار محبت های اینجوری. گاهی دست همینطور که به سر ما می کشیدن که خب این رسمی ایشون بود، سر و صورت ما بچه ها را طوری نوازش می دادن، این در عمق جانمون اثر می گذاشت. بوته ای که می زدن بیشتر بوته ایشون در پیشانی ما ها بود و تمرین می دادن، می فرمودن که اینجا سجده کردید، جای سجده نماز شماست، من می بوسم، که این تو ذهن ما می مون موقعی که می خواستیم نماز بخونیم خیلی قیمت برای سجده می داشتیم و پیشانیمون را، که اینها همه از طریق محبت اینجور تربیت ارتباط بود. گاهی کتاب را وقتی ما میخوندیم و احساس میکردن که حالت خستگی در ما پیدا میشد، که این خیلیشون رعایت میکردن، تا میدیدن ما بچه ایم و حالت خستگی هست فوری کتاب رو از دست ما میگن حالا دیگه بس، یه دستی میکشنن به سر و صورت ما و حالا بسه، یه استراحتی بکنید و ما